ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه سوم مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان از جان باختن یک شهروند دو تابعیت ایرانی آمریکایی در زندان اوین تا رویدادهای ورزشی و مناقشات ارمنستان و جمهوری آذربایجان. بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور دارد. مهران،
سپاس از تو مهدی. آتش سوزی در پالایشگاه بندرعباس که روز جمعه روی داد یک کشته و 4 مصدوم بر جای گذاشت. خبر این سانحه سه روز پس از وقوع روز دوشنبه از سوی مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت بندرعباس منتشر شد. به گزارش تسنیم، محمدعلی مجتهدزاده در این باره گفت حادثه در یکی از واحدهای عملیاتی در دست تعمیرات اضطراری روی داد، اما به گفته او با حضور به موقع نیروهای امداد آتش سوزی مهار شد. مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت بندرعباس همچنین اظهار داشت این حادثه در یکی از واحدهای فرایندی اتفاق افتاد و تأثیری بر روند در پالایشگاه بندرعباس نداشت و روند تولید اکنون در جریان است. ابراهیم رئیسی به شبکه خبری CNN گفت قصد ایران از لغو مجوز بازرسان آژانس انرژی اتمی توقف بازرسی ها نیست، بلکه به گفته او فقط مجوز بازرس های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی لغو شده. او این سه کشور اروپایی را به عدم پایبندی به برجام متهم کرد و به CNN گفت ملاحظات خاصی در قبال این افراد در این سه کشور داریم و اعتماد آنها در سایه تردید است. هفته گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس با اشاره به اینکه تهران خبر داده مجوز 1/3 بازرسان را لغو می‌کند، این بازرسان را از عبده‌ترین خواند و اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از اقدام جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. و فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته، از تشدید فشار بر پدر و دو برادرش که چند روز پیش بازداشت شدند خبر داد. خانم حیدری در توییتی نوشت که پدر و دو برادرش به زندان چوبیندر در قزوین منتقل شده و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار هستند. روز جمعه همزمان با سالگرد کشته شدن جواد حیدری، نیروهای حکومتی به محل سکونت این خانواده در روستای رحمت آباد قزوین یورش برده و 3 عضو خانواده را با ضرب و شتم بازداشت کردند. جواد حیدری سال گذشته در قزوین هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ساعاتی بعد جان باخت. و خبرگزاری رویترز از حرکت هزاران تن از ارمنی‌های ساکن قره‌باغ کوهستانی به سمت ارمنستان خبر داده و نوشته کسانی که دسترسی به خودرو و سوخت دارند به طور جمعی در حال ترک منطقه هستند. دولت ارمنستان شامگاه یک شنبه اعلام کرد تا ساعت 24 به وقت محلی حدود 1500 نفر از آرتساخ نام قره‌باغ نزد ارمنی‌ها وارد این کشور شدند. جامعه بین‌المللی قره‌باغ کوهستانی را بخشی از خاک جمهوری آذربایجان می‌داند و نیروهای نظامی این کشور کنترل نسبی این منطقه را از چند روز پیش به دست گرفتند. پس از آن مقام‌های ارمنی ساکن قره‌باغ اعلام کردند به دلیل نگرانی از پاکسازی قومی تمامی 120,000 شهروند ساکن این منطقه را به تمام 120,000 شهروند ساکن این منطقه به ارمنستان کوچ می‌کنند.
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر.
به
یک شهروند یهودی ایرانی آمریکایی در زندان اوین جانباخ فرامرز جاویدزاد. گفتگوی خواهید شنید با مدیر سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با جانباختن این شهروند دوتابعیتی که گفته میشه به دلیل تعلل در رسیدگی پزشکی جانش را از دست داده. نخست وزیر ارمنستان روسیه را متحدی خوانده که از دفاع از کشورش سر باز زده. به این بهانه نگاهی خواهیم داشت به مناقشات ارمنستان و جمهوری آذربایجان. و سری خواهیم زد به دنیای ورزش، مسابقات آسیایی هانگجو در چین و گفتگوی خواهیم داشت با مهدی رستم‌پور در رابطه با نتایجی که ورزشکاران ایرانی به خصوص زنان و دختران کسب کردند. خب در پی انتشار خبرهای مبنی بر جانباختن یک شهروند یهودی دو تابعیتی با نام فرامرز جاویدزاد در زندان اوین، اداره کل زندانهای استان تهران ضمن تایید این خبر موضوع عدم رسیدگی در رابطه با مرگ این زندانی را تکذیب کرده است. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این شهروند ایرانی آمریکایی از بیماری‌های قلبی، عروقی، دیابت و خونریزی معده رنج می‌برد و آقای جاویدزاد به علت تعلل در اعزام به بیمارستان جانباخته است. پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و از او درباره پرونده آقای جاویدزاد پرسیدم.
در مورد ایشون خبر زیادی وجود نداشته. یعنی من فکر میکنم که در واقع توجه نسبت به ایشون پس از خبر دیروز بیشتر جلب شد، یعنی خبر در گذشتشون. و خب معمولا شهروندان دو تابعیتی توجه بیشتری میگیرند. معمولا کشورهایی که این شهروندان تابعیت اونجا رو دارند تلاش میکنند برای آزادیشون، برای اینکه وضعیتشون رو بیشتر دنبال کنند. ولی اینکه در مورد آقای جاویدزاد چنین اتفاق نیفتاده، این دو دلیلش رو نمیدونیم. آیا تصمیمی بوده که خود ایشون یا خانواده گرفتند که در این مورد اطلاع رسانی نشه؟ باید همچنین از دولت آمریکا پرسید که آیا به هیچ وجه نمیدونستند که یکی از شهروندانشون در زندان اوین به سر میبره با وجود بیماری های مختلف. اینا خب سوالایی که مطرح هست، ولی به طور کلی توصیه ما همیشه به خانواده ها این بوده که اگر عضوی از خانواده شما دستگیر شد توسط جمهوری اسلامی حتما اطلاع رسانی کنند، به خصوص اگر این فرد دو تابعیتی باشه، حتما در کشوری که تابعیت اون رو داره اونجا در رسانه های اونجا اطلاع رسانی کنند. تجربه نشون داده که این بیشتر کمک میکنه و معمولا سکوت کامل در مورد یک زندانی میتونه جون اون رو به خطر بندازه.
و این نکته رو اضافه بکنم که در برخی گزارش ها عنوان شده که آقای جاویدزاد در اسفند 1400 در زمان حضور در ایران با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام بازداشت و زندانی شده و دلایلش هم اتهامات مالی عنوان شده. حالا جزئیات بیشتری در این رابطه مشخص نشده. آقای امیر مقدم، این اولین بار نیست که شهروندان ایرانی در پی وضعیت وخیم جسمانی در زندان‌های جمهوری اسلامی جانشون رو از دست میدن. جواد روحی رو داشتیم، شهریور ماه و پیشتر بکتاش آبتین، و از این دست موارد بسیار هست. در این رابطه بارها هم در این رابطه صحبت شده، سازمان شما اطلاعیه‌های مختلفی صادر کرده. در این رابطه چه میشه گفت و تکرار کرد؟
بله کاملا درسته. ببینید، شما اشاره کردیم به جواد روحی، بکتاش آبتین، ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی. ببینید، به طور کلی در واقع در زندان‌های جمهوری اسلامی با دو مسئله بزرگ زندانیان مواجه هستند. یکی خب عدم رسیدگی پزشکی یا بی‌توجهی به وضعیت سلامت زندانیان، یکی دیگه هم عدم پاسخگویی. یعنی حتی وقتی که اتفاقی میفته، حالا با وجود اینکه شواهد زیادی وجود داره که رسیدگی نشده، ولی هیچ کس پاسخگو نیست. امروز هم دیدیم که حالا اطلاعیه منتشر کردن، گفتن که به بیمارستان آقای جاویدزاد منتقل شده بوده، ولی میدونین اینقدر جمهوری اسلامی در واقع چجوری بگم دروغ گفته در این سالیان که واقعا نمیشه اعتماد کرد. و در مورد زندانیان دیگه، حالا ما از درون زندان شنیدیم که حتی گاهن آمدانه کاری میکنند که زندانی به جایی برسه که جونش از دست بده. یعنی فقط صحبت از بی‌توجهی یا عدم رسیدگی نیست، گاهی وقتا با وجود اینکه آگاهی دارند که وضعیت زندانی بسیار بغرنج است، وضعیت سلامتش، ولی رسیدگی نمی کنند. و ما شنیدیم از زندانیان که گاهی وقتا از این در واقع شیوه آمدانه استفاده میشه و خب باعث تأسف است. ما بارها به جامعه جهانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داره، این مسئله رو گوشزد کردیم، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی پاسخگو نیست.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ. همزمان با ورود سیل پناهجویان ارمنی قره‌باغ به ارمنستان، نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور روسیه را متحدی خواند که از دفاع از این کشور سر باز زده. در میان این نگرانی‌های ارمنستان، قرار است رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان هم روز دوشنبه در نخجوان دیدار کنند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان ظهر دوشنبه برای دیدار با الهام علیوف عازم نخجوان شد. گفته می شود تحولات اخیر قره‌باغ و همکاری های دو جانبه محورهای اصلی این دیدار است و دو رئیس جمهور در افتتاح پایگاه جدید نظامی نخجوان و همچنین مراسم کلنگزنی خط لوله انتقال گاز ایگدیر نخجوان نیز حضور خواهند داشت. اما دیدار رؤسای جمهور ترکیه و آذربایجان در منطقه خودمختار آذربایجان که بین ارمنستان، ترکیه و ایران محصور است، نگرانی از مصمم بودن باکو و آنکارا برای پیشبرد طرح جنجالی دلان زنگزور دوچندان کرده. اردوغان و علیوف صراحتاً گفتند که برای باز کردن این گذرگاه که ترکیه را از طریق نخجوان و ارمنستان به خاک اصلی آذربایجان متصل می‌کند، تلاش خواهند کرد. این طرح با اعتراض ایران روبروست و ارمنستان همواره تأکید کرده هرگز با ایجاد این گذرگاه موافقت نخواهد کرد. اواسط تابستان وزیر خارجه ایران اعلام کرد از باکو اطمینان یافتیم که به دنبال بستن مسیر تاریخی ایران و ارمنستان نیست. تنها روزهای پیش از عملیات اخیر نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مقامات باکو به ما پیام دادند که هیچ قصدی برای حمله نظامی ندارند و نقل و انتقالات روزهای گذشته یک اقدام متعارف در آستانه فصل زمستان است. اما یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی مصاحبه با اشاره به پیروزی بر قصای باکو در برابر جدایی طلبان قره‌باغ از حمله احتمالی آذربایجان به ارمنستان ابراز نگرانی کرد. او ترکیه را متهم کرد که حامی بلند پروازی های آذربایجان است و روسیه را شریک جرم آذربایجان دانست. همان روز نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در یک سخنرانی تلویزیونی آذربایجان را متهم کرد که سیاست پاکسازی قومی در قره‌باغ را در پیش گرفته و افزود مسئولیت این تحول بر عهده نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ نیز خواهد بود. او با تأکید بر این که اتحاد با روسیه برای تضمین امنیت ارمنستان کافی نیست، از مذاکره درباره تشکیل سازوکار بین المللی به منظور تضمین امنیت ارامنه قره‌باغ خبر داد. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً اتهاماتی که توسط ارمنستان و متحدانش در رابطه با نقش روسیه در این بحران مطرح شده را رد کرد و افزود هنوز تصمیمی درباره آینده نیروهای حافظ صلح روسیه اتخاذ نشده. سرگی دنیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه به ارمنستان پشت کرده.
بر همه روشن است روسیه توان دفاع از متحدش در قفقاز را ندارد و حتی قادر نبود وضعیتی را که به نفعش بود حفظ کند، چرا که این به نفع روسیه است که ارامنه در قره‌باغ باقی بمانند. خروج آنها ضرورت حضور نظامیان روس در منطقه را منتفی می کند، مگر اینکه این وضعیت از ابتدا مورد نظر کرملین بوده و در چارچوب توافق با ترکیه و آذربایجان مقرر شده نیروهای روس مسئول امنیت کریدور زنگزور باشند. حتی اگر آذربایجان به خاک ارمنستان حمله کند، روسیه از ارمنستان دفاع نخواهد کرد. برای کرملین مهمتر از همه این بود که دولت پاشینیان به ویژه پس از افزایش تلاش‌های نخست وزیر ارمنستان برای برقراری روابط با غرب از قدرت کنار گذاشته شود. ضمناً بعید نیست مسکو به تحریک اعتراض‌های ضد دولتی در ایروان نیز دامن می‌زند.
قره‌باغ جزئی از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمده بود. اما پس از چند ماه محاصره و سپس حمله هفته گذشته ارتش آذربایجان به این منطقه، رهبران جدایی طلبان خلع سلاح را پذیرفتند و اعلام کردند 120 هزار ساکن ارمنی قره‌باغ برای نجات از سیاست‌های پاکسازی قومی به ارمنستان مهاجرت خواهند کرد. گزارش ها هاکیست هزاران ساکن قره‌باغ در تلاشند به ارمنستان پناه ببرند. به گزارش رویترز اگر همه ارمنی های ساکن قره‌باغ به ارمنستان مهاجرت کنند، این کشور با بحران جدی انسانی و سیاسی روبرو خواهد شد. در روزهای اخیر تظاهرات در ایروان برپا شد. معترضان دولت را به ناکامی در حفاظت از امنیت قره‌باغ و سیاست های شکست خورده متهم میکنند و خواستار استعفای نیکول پاشینیان شدند. این درخواست رد شده و پلیس عده‌ای از معترضان که با نیروهای انتظامی درگیر شدند را بازداشت کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. کمتر از دو ماه پس از انتصاب رئیس جدیدی برای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از سوی ابراهیم رئیسی، یک روزنامه چاپ تهران از انتصاب خارج از قاعده 17 تن به عنوان عضو جدید این فرهنگستان خبر داده. روزنامه پیام ما در شماره روز دوشنبه سوم مهر در گزارشی به عنوان بدعت در فرهنگستان علوم خبر داد که رضا فرجی دانا چند روز پیش در اعتراض به آنچه دخالت‌های نابجای شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده بود، از دبیری فرهنگستان علوم استعفا کرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
یکی از اعضای وابسته به فرهنگستان علوم که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه پیام ما چاپ تهران گفته به جز دو سه نفر از اعضای جدید که پیش از این با فرهنگستان در ارتباط بودند، باقی چهره‌های سیاسی هستند. او درباره چگونگی انتخاب این افراد افسود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 80 و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مصوبه‌ای را ارائه کرد که عضویت بعضی از افراد در فرهنگستان علوم با صلاح دید شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب رئیس فرهنگستان علوم اتفاق بیفتد. اما این مصوبه در زمان ریاست رضا داوری اردکانی اجرا نمی‌شد. این منبع مطلع ادامه داد با روی کار آمدن رئیس جدید فرهنگستان برای 17 نفر بدون نظر مجمع عمومی به طور مستقیم حکم عضویت پیوسته فرهنگستان صادر شده است. همزمان روزنامه رسمی کشور نیز که همه انتصاب‌های دولتی باید در آن منتشر شود، روز 27 شهریور مصوبه انتخاب اعضای پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را چاپ کرد. مصوبه‌ای که در این روزنامه چاپ شده، اظهارات منبع مطلع روزنامه پیام ما را تایید می‌کند که همه این افراد بر اساس قانونی مصوبه مرداد 1388 انتخاب شدند. اما روزنامه رسمی کشور نوشته که اعضای جدید فرهنگستان علوم در جلسه روز 10 مرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند، یعنی در همان روزی که مخبر دزفولی هم به عنوان رئیس جدید فرهنگستان انتخاب شد. بنابراین همزمانی انتخاب اعضای جدید و رئیس جدید فرهنگستان علوم صحت گزارش پیام ما درباره انتخاب خارج از قاعده و مراحل رسمی اعضای جدید را تقویت می‌کند. اکثریت اعضای جدید فرهنگستان علوم پیشتر در سازمان‌های حکومتی و دولتی فعالیت داشتند و از چهره‌های اصولگرا به شمار می‌روند. روزنامه پیام ما گزارش داده که پس از انتخاب این 17 نفر، رضا فرجی دانا وزیر اسبق علوم از دبیری فرهنگستان استعفا کرد. بر اساس گزارش پیام ما، فرجی دانا در نامه استعفایش نوشته که دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب این افراد علت این استعفا بوده است. دبیر پیشین فرهنگستان علوم این دخالت‌ها را بدعتی تاریخی در طول حیات این نهاد علمی از آغاز تأسیس آن خوانده و تأکید کرده که این اقدام بر مرجعیت علمی فرهنگستان علوم صدمات جبران ناپذیری می‌زند. موج جدید تغییرات در فرهنگستان علوم همزمان با موج اخراج‌ها و تعلیق‌های اخیر استادان دانشگاه در ایران است که در تداوم سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی به شمار می‌رود.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما سری بزنیم به آن سوی دنیا و هالیوود. اتحادیه نویسندگان آمریکا به یک توافق اولیه با اتحادیه تهیه کنندگان و استودیوهای بزرگ فیلمسازی دست یافت تا اعتصاب 5 ماهه و توقف تولید فیلم و سریال در ایالات متحده شکسته شود. این توافق آزمایشی قرار است 3 ساله باشد و به گفته انجمن نویسندگان آمریکا دستاوردی استثنایی و حامی حقوق نویسندگان خواهد بود. در مناقشه دیگری با استودیوهای هالیوودی، بازیگران هم در اعتصاب به سر می‌برند که این مسئله هم بر روند تولید، نمایش و حتی جشنواره‌ها نیز تأثیر گذاشته است. پیشتر گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، و از او درباره توافق نویسندگان با تهیه کنندگان در هالیوود پرسیدم.
چند روز پیش مشخص بود که مذاکره بین در واقع استودیوهای مهم هالیوود و نمایندگان انجمن نویسندگان آمریکا قراره به یک نقطه تعیین کننده برسه و حتی اتحادیه تهیه کنندگان و استودیوها هشدار داده بودند که این دیگه آخرین فرصت برای رسیدن به یک توافقه. اینها اختلافاتشون 2 محور کلی داشت. یکی نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای تولید متن‌های و قصه‌های مربوط به فیلم و سریال بود که بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت، ولی هنوز در واقع عملی که نشده بود. اون چیزی که اختلاف اصلی بود و کمتر بهش پرداخته شده مسئله قراردادها بود. قراردادهایی که منعقد می‌شد با فیلمنامه‌نویسان به خصوص درباره سریال‌های تلویزیونی. قبلا این شکلی بود که یک سری شبکه تلویزیونی وجود داشتن و اینها تعداد دفعاتی که سریال ها رو پخش و بازپخش میکردن مشخص بود و بابت هر کدوم از اینها طبق قرارداد یک درصدی به فیلمنامه‌نویسان هم میرسید. از زمانی که شبکه های استریم وارد میدان شدن، مثل نتفلیکس، آمازون و غیره، اینها چون بر اساس درخواست مخاطب پخش میکنن سریال ها رو، دیگه تعداد دفعات پخش معنی نداره و یک سریال میتونه هزاران بار، میلیون ها بار به درخواست تماشاگران و مخاطبین پخش بشه و در واقع فیلمنامه‌نویسان میخواستن که از در این فضای جدید هم سهمی داشته باشن از این قضیه. این دوتا کنار هم دیگه قرار گرفت و باعث یک اعتصاب طولانی 5 ماهه شد. کل بنیانهای هالیوود رو به خطر انداخت، یعنی تولید فیلم رو متوقف کرد، تولید فیلم و سریال رو، بعد بازیگرها که اضافه شدن.
دقیقاً در همین مورد، الان با وجود توافق اتحادیه نویسندگان با استودیوها، به دلیل اعتصاب ادامه دار انجمن بازیگران و بازیگران هالیوود، همچنان اوضاع به حالت عادی برنگشته. وضعیت بازیگران الان چگونه است با استودیوها و اتحادیه تهیه کنندگان؟
ببینید، محور اختلاف بازیگران هم تقریبا همین بود. یعنی یکی بحث هوش مصنوعی بود که خب درباره بازیگران وخیم‌تره، یعنی ممکنه که مثلا هوش مصنوعی بتونه تصویر یک بازیگر رو بازسازی بکنه، و باز هم همین مسئله قراردادها بود. حتی عده‌ای از بازیگرها میگفتن قراردادهای فعلی شبیه به دوران بردهداریه. الان ببینید، هیچ جزئیاتی درباره این توافق 3 ساله موقت منتشر نشده، فقط گفتن که ما باید رسیدیم به یک توافق کلی و ادامه میدیم. میشه حد زد که بازیگران هم به این نقطه میرسن، به خاطر اینکه ببینید هالیوود به هر حال یک زنجیره‌ای به هم پیوسته است و علاوه بر اینکه تولید رو متوقف میکنه، تأثیر میذاره رو جوایز سینمایی. الان همونطور که دیدید در جشنواره ونیز اغلب بازیگران آمریکایی شرکت نکردن و بعد میرسه به فصل جوایز آمریکا که دیگه نقطه اوجش اسکاره. من فکر میکنم از ابتدا هم مشخص بود که
و غیر از جوایز روی جشنواره‌های جهانی که حالا رونق داشته باشن، ستارگان هالیوودی بیان، و نکته مهمتر اکران بعضی فیلم‌ها رو به تعویق انداخته، به خاطر اینکه بازیگران نمیتونن در برنامه‌های تبلیغاتی اکران فیلم‌ها افتتاحیه حضور پیدا کنن.
دقیقاً همینطوره دیگه. دلیل عدم حضور این بازیگران مثلا در جشنواره ونیز یا در جشنواره تورنتو این بود که این جزوی از اون برنامه‌های تبلیغاتی بود. تمام برنامه‌های پرمیر و فرش قرمز از زمان مثلا اکران فیلم اوپنهایمر لغو شد و میدونید، میگم یک زنجیره‌ایه که جوایز سینمایی، تبلیغات، تولید، همه اینها الان در هالیوود تقریبا 4-5 ماهه که خوابیده و میشه حد زد که در آستانه سال جدید میلادی که فصل جوایز به اوج میرسن، بازیگرها هم احتمالاً به یک توافقی برسن و حداقل تا 2-3 سال این ماجرا ختم میشه. با این نکته که با توجه به پیشرفت شدید تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی و چیزهای دیگه، میشه حد زد که هر دو سه سال یک بار شاید با تناوب کمتر حتی چنین بحرانهایی به وجود بیاد. چون آخرین بار 2008 مثلا فیلمنامه‌نویسان اتفاق کرده بودن، الان بعد 14-15 سال این اتفاق افتاد، ولی میشه حد زد شاید هر دو سال یک بار دوباره چنین بحرانهایی برای صنعت سینمای دنیا با توجه به پیشرفت تکنولوژی تکرار بشه.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. اما بریم سراغ دنیای ورزش. مسابقات آسیایی هانگجو در چین و روز دوم مسابقات. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا در این رابطه صحبت بکنیم. مهدی، پرچم مدال‌آوری کاروان ایران در دست زنان و دختران ایرانی هستش.
درود مهدی تاهباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم. همینطوره، در روزهای آغازین بازی‌های آسیایی مدال‌هایی که داره به دست میاد، تیمی و انفرادی، دختران ایرانی درخشیدند، به ویژه فرانک پرتوازه در دوچرخه سواری که برای اولین بار در تاریخ بازی‌های آسیایی این زن 35 ساله ایرانی کاملا دور از انتظار، از مجموع عکاسانی که اعزام شدند به بازی‌های آسیایی فقط یه نفر رفت که احتمالاً چند تا فریم بگیره و برگرده، ولی تاریخ سازی اتفاق افتاد. بعد از دو شرکت کننده چینی، پرتوازر تونست در سکوی سوم بیسته در ماده‌ای که مهدی سخت‌ترین رشته دوچرخه سواری، یعنی سربالایی.
مهدی، خود کاروان ایران هم فکر کنم انتظار این مدال رو نداشت.
هیچ کس غیر از خودش، یعنی در دوره قبل که باید مدال می‌گرفت، زنجیر چرخش پاره شد و چهارم شد، گریه میکرد و در این رقابت هم شگفت‌آور بود که تونست این مسیر رو بتونه به پا. چون میبینیم که مثلا رکاب زنایی از کشورهای بسیار حرفه‌ای مثل ژاپن، قزاقستان، حتی به خط پایان هم نرسیدن، و در حالی که تا الان دوچرخه سواری ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی 29 مدال به دست آورده، همش توسط مردان، مدال سیوم و فرانک پرتوازر تونست به دست بیاره.
و به بقیه زنان و دخترانی که مدال آوردن اشاره میکنی یا مدالشون رو قطعی کردن؟
در قایقرانی در رشته روینگ هم دو نفره، هم چهار نفره ایران تونست نقره بگیره، و در تکواندو هم به همین ترتیب یک مدال برنز رو ایران تونست به دست بیاره. در تکواندو زنان مبینا نعمت‌زاده که تونست سوم بشه، و به همین ترتیب حالا رشته های دیگه هم در پیش هست که دخترای ایرانی میتونن در اون موفقیت آمیز ظاهر بشن.
و مهدی، پینگ پونگ نتایج واقعا شگفت‌آور گرفتیم ایران.
عالی، یعنی هیچ کس فکرشو نمی‌کرد در پینگ پونگ ایران بتونه ژاپن رو ببره، اونم چون بلافاصله ممکنه به ذهن مخاطب خطور کنه که آیا تیم اصلیشون بود. بله، برترین های جهان بودن با رنکینگ های ریترقمی و به ایران باختن، 3-0 هم باختن، در حالی که ایران در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال مکرر و همچنین امروز صبح در هندبال با اختلاف به ژاپن میبازه، در رشته ای که کسی فکرش هم نمی کنه، در پینگ پونگ برادران آلمیان همچنین هدایی تونستن با 3 پی در پی ژاپن رو ببرن. به کره در نیمه نهایی با بازی‌های خوبی که انجام دادن باختن، ولی خب مدال برنزشون قطعی مدال برنز تیمی در بازی‌های آسیایی.
و مهدی، یک مسئله که خیلی به چشم اومد در فضای مجازی هم مورد توجه واقع شد، نوع پوشش ورزشکاران زن ایران در مراسم، حالا میشه گفت رژه افتتاحیه مسابقات هست، و دیدم مقایسه کرده بودن با سالهای گذشته. چقدر وقایع اجتماعی و تحولات اجتماعی در این سالها تأثیرگذار بوده بر نوع پوششی که انتخاب میشه برای ورزشکاران به خصوص زن ایرانی؟
کاملا پا به پای تحولات اجتماعی، یعنی پوشش زنان در میادین معابر طی دهه‌های گذشته، از چادر، مانتو، تغییر مدل مانتو و همینطور فشاری که وارد می‌شد که نباید بپوشیم، بعد اندازش باید پایین‌تر از زانو باشه، همین اون چیزایی که اتفاق افتاده در رابطه با روسری و چادر و مانتو میبینیم که در ورزش هم به همین ترتیب، یعنی 1990 پکن که برای اولین بار بعد از انقلاب زنان به بازی‌های آسیایی اعزام شدن، اونم تیم در واقع تیراندازی بسیج زنان بود، ورزشکار حرفه‌ای نبودن اونها، با پوشش کامل چادر که از تو عکس‌ها نمیتونین تشخیص بدین که کی کدوم یک از ورزشکاران اعزامیه. و الان میبینیم که در این دوره از رقابت‌ها هم باز نسبت به دوره قبلی این پوشش تغییر کرده، ولی خب زنان پوشش اختیاری میخوان و به همین هم راضی نیستن و بسنده نمی‌کنن و میخوان که این پوشش اختیاری باشه و نه اجباری.
ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهرپور موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.